در همین هفته‌ای که گذشت، یکی از اعضای تیم پزشکی بیمارستان میلاد لاهیجان، جایی که نرجس خان علیزاده 32 روز پیش در آن فوت کرد.
از مردم خواهش میکنم، تمنا میکنم نیان بیرون. به خدا 23 روز من بچه‌مو بغل نکردم. بچه‌مو بغل نکردم.
ملت، جماعت، آهاد، ایرانیان واشکوه، ملت، جماعت، آهاد، ایرانیان واشکوه، من کامبیز حسینی هستم و از این روزها متنفرم. بلی، به تنفر اعتقادی ندارم. پارادوکس من با خودم، من با شما، شما با جماعت، جماعت با من، من با دنیا، دنیا با من. پارادوکس ما ایرانی ها کلن و اصلن. به همین دلیل، به همین دلایل، از همین جا، همین الان شروع میشه. ای دل من، گرچه در این روزگار جامه رنگین نمی پوشی به کام، باده رنگین نمی نوشی ز جام، نقل و سبزه در میان سفره نیست، جامت از آن می که می باید توهیست. ای دریغ از تو اگر چون گل نرخصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار، گر بکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفتاد رنگ.
توجه، آنچه هم اکنون میشنوید اعلام قرنطینه یا همان ماندن در خانه است و معنی و مفهوم آن این است که ویروس در هوای ما و بدن عزیزان ما و نزدیکان ما هم میتواند باشد. محل کار خود را ترک و به خانه هایتان بروید و تا اطلاع ثانوی همانجا بمانید. جان مادرتان همانجا بمانید.
State of crisis.
They're going to be here in a minute.
The decision to quarantine all those infected was not taken without careful consideration.
Step down, ma'am. You're not blind.
This vehicle is for the infected.
No, you have to take me.
Fine, have it your way.
الو صدای من میاد. الو
آقا بابا صدات میاد، چون راه دوره که نباید حتما داد بزنی. مگه تو کابین شماره 6ی؟
کابین شماره 6 کجاست؟
یه زمانی برای تلفن راه دور باید میرفتی مخابرات، اسمتو میدادی، شمارتو میگرفتن، بعد صدات میکردن، مثلا میگن آقای حسینی کابین شماره 6، آقای حسینی کابین شماره 6، و همه داشتن تو کابینا داد میزدن چون صدا اون موقع نمیومد.
یعنی صدا میرفت ولی نمیومد؟
نه، کلا ملت چون فکر میکردن راه دوره و داد میزدن. الانم همینه، روانیه.
کی روانیه؟
این که وقتی
فکر میکنی طرف راه دور ناخدا باید داد بزنی صدات برسه، در حالی که تلفن چسبیده به دهنت. خفش و آروم بگی، یواشم بگی، صدات میاد.
بابا تو که داری داد میزنی الان، من که باید پش پش میکنم. یعنی الان صدای من میاد؟
آری میاد. بگو چی میخواد؟
ببین رئیس، من زنگ زدم بگم که با توجه به این شرایط کرونا و ببخشید قرنطینه و اینا، ما اگه اشکال نداره برنامه ندیم این هفته دیگه، چون دیگه امکان، چون قرنطینه هستیم، در قرنطینه هم که نمیشه برنامه ساخت. اوکی، این استرس زیاده، قرنطینه هم زیاده، هیچ کار نمیکنه. ما گفتیم ما نکنیم دیگه.
چیکار نکنیم؟
های برنامه نسازیم دیگه این هفته، ما بجاش بریم تو قرنطینه برنامه نسازیم.
شما بیجا میکنی.
ببخشید
شما مگه اصلا قبلا کجا بودی؟
همینجا بودم.
خب تو کلا در قرنطینه بودی، حالت نبوده مرد حسابی.
آها، از اون لحاظ میفرمایید شما.
فرق میکنه برات مگه؟
چی؟
اینکه آدم ببینه یا نبینی. شما اصلا خودت قبل از کرونا سالها در قرنطینه خودتی، حواست نیست. حواست هست؟
حواسم هست. شاید واقعا حواسم نیست. من در قرنطینه خودم بودم، حواسم نبود. من واقعا سالها تو قرنطینم، حواسم نیست. من سالها در قرنطینه خودم هم حواسم نیست. حواسم
الو چی میگی با خودت؟ الو
یعنی یه جور نمیشه ازش در رفت رئیس، برنامه نداد اینو این هفته. ما بجاش، ما میخوایم این هفته بجاش برنامه ندیم، بجاش قصه بخوریم. میشه این کار کرد؟
آقا جان تو برنامه قصه بخور، ولی شام غریبانش نکنی جون مادرت. دم عیدی مردم به اندازه کافی بیچارگی داره.
باش چش رئیس.
رئیس هم خودت.
میفهمم رئیس. آره میفهم.
بزن دیگه.
چی رو؟
دنبال دیم با یارو آرم برنامه بذار شروع کن دیگه.
آره چشم. به اتاق فرمان بذار بگم. اتاق فرمان.
قرنطینه اگه اتاق فرمان داری.
نه ولی خب من یه رئیسم اینور دارم دیگه، میدونی که ما همه جا رئیسه.
برو.
رفتیم.
امید عزیز، من الان 10 روزی که بیمارستان مرخص شدم، 4 روز بیمارستان بستری بودم. واقعا این 4 روزی که بستری بودم، هر روزش برام به اندازه 1 سال میگذشت. اشخاصی رو میدیدم، یک کسایی رو میدیدم که اونجا بیمار بودن یا فوت کردن یا حالشون خیلی بد بود، واقعا بهشون خیلی سخت میگذشت. پرستارهای عزیزی میدیدم که واقعا با اینکه حالشون بد بود یا حتی بعضیشون کرونا داشتن سر کارشون بودن. خب من الان 10 روزه که داخل قرنطینه هستم، 10 روز خانواده رو نمیبینم. واقعا برام سخت میگذره این چند روزه. قبلنا خیلی راحت بیرون میرفتم، همکارا، دوستان، آشنایان، خانواده ها با هم بیرون میرفتیم، ولی خب 10 روزی وقتی تو خونه باشی خب مشخص برات چی میگذره. حسرت اون دوران رو میخورم که خیلی راحت احساس میکنم که ازش گذشتیم. حسرت روزایی میخورم که با دوستان بودم. الان که فکر میکنم میبینم که واقعا اون دوران خوبی بود. اصلا قدر سلامتی خودمون ما نمیدونیم. من اصلا جهان بینیم عوض شده. اگه این دوران بگذره سعی میکنم خیلی راحت زندگی کنم، خیلی سخت نگیرم بعضی چیزا رو. دوست سعی میکنم با دوستام، خانواده‌ام، آشناهام بیشتر باشم. سعی میکنم مهربونتر باشم. امیدوارم فقط این دوران تموم بشه دیگه، همه چی مثل روز سابق بشه، ولی بعید میدونم مثل سابق همه چی بشه.
قرنطینه؟ ترسیدی؟
بچه شدی؟
تنها شدی؟
بچه شدی؟
افسرده شدی؟
بچه شدی؟
بیکار شدی؟
آقا بچه شدی؟
بیپول شدی؟
بچه شدی؟
بچه شدی؟
بچه شدم.
بچه شدی؟
بچه بودم.
بچه بودی؟
بچه بودم که اولین بار قرنطینه شدم. شنیدم قرنطینت کردن، بار اولته، شاکی شدی، نمیدونی با خودت چیکار کنی، داری دیوونه میشی، زندگی ریخته به هم، آخ غمخواری نداری، قصت هیچکی نمیخوره. ببین من نگاه کن، هیچی نیستا. اول سخت عادت میکنی، بزرگ میشی، دنیا عوض شده بدون اینکه تو بخوای. سوال اینجاست که بعد از قرنطینه آیا تو هم عوض خواهی شد یا نه؟ من شدم. کی شدم؟ 11 سالم بود. آره، من اولین بار که قرنطینه شدم 11 سالم بود. این قرنطینه الان که میبینی برای شما اگه تجربه است، برای ما خاطره است. رفیق
بالاخره دختر پسرا با آشنا میشن و سنتوازا به قول معروف من
پدرم همکار جدید گرفته بود، مهندس ارزانپناه. ارزانپناه غریب بود، برای کار اومده بود شهر ما. هیچ کسو نداشت، رفیق نداشت، دوست نداشت، آشنا نداشت، هیچ کسو نداشت. بعد کار می اومد با پدر به خانه ما، شام پیش ما بود. تقریبا هر شب من روی زمین، کجا؟ پهن روی فرش، جلوی تلویزیون کتاب فارسی، روی فرش دفتر، زیرش روبروی تلویزیون کنار سفره شام مشغول مشق و تکلیف. گاهی سر بالا می‌کردم می‌پرسیدم ابر نزدیک به زمین را چه میگویند؟ ارزان پناه سری میپرید وسط که مه پسر جان. نه اینکه من بدم بیاد ازش ها، نه، ولی خوشم هم نمیومد ازش. یعنی از این پسر جان گفتمش خوشم. پسر جان یعنی چی؟ پسر جان هرچی میخواست به من بگیم گفت پسر جان. ای زهر مار پسر جان، من 11 سالم بود، مردی بودم برای خودم دیگه، بزرگ شده بودم دیگه، من عاشق دختر همسایه بودم، اصلا میخواستم باش ازدواج کنم. آقا جان
قرنطینه شیش.
آقا صبر کن، دارم میگم دیگه، داستان به اونجا میرسه. دهه 60 بود، مشخصات دهه 60 دیگه، میدونی دیگه، اوورکوت آلمانی و شلوار پارچه‌ای و پیرن روی شلوار و برادر کوفت، برادر زهرمار، برادر ارزان پناه. این انقدر آقا اومد و رفت که دیگه مادر مهربان من یک تعلق خاطری پیدا کرده بود. یه شب که پدر نمی آورده شام، مادر میگه ای من فسنجون درست کرده بودم که این دوست داشت، این چه نیاوی. خلاصه مادر مهربان منم که غم دنیا و عالم رو میخورد، یه شب رو به پدر کرد و گفت حسینی این ارزان پناه هیچ وقت زن نگرفته؟ پدر گفت نه. مادر پرسید مجرد؟ پدر جواب داد که مجرد. من پریدم وسط که بابا آقا سن شما رو داره ها، 40 دیگه داره نه؟ پدر گفت 44. مادر گفت باید براش آستین بالا بزنیم، خیلی مرد خوب و مهربونیه، حیف عذب بمونه. من گفتم آقا مادر جان حتما یه مشکلی داره دیگه، این همه سال بهش زن ندادن. پدر گفت هیچ مشکلی نداره، عاشق یکی بوده در جوانی که رفته خانم با یکی دیگه، اینم عذب قلی از اون موقع مونده. مادر گفت مهسا چطوره؟ من داد زدم مهسا 20 سالشه مامان. مهسا کی بود حالا؟ دختر یکی از رفیقای بابام که ما با هم دیگه رفت آمد چی خانوادگی داشتیم، ولی من صادقانه بگم بهش نظر نداشتم، نه اینکه خوشم نیاد، نه خوشگلی نا بود، ولی دیگه اختلاف سنی ما دیگه خیلی بود دیگه، من 11 اون 20 اصلا نمیخورد اصلا. مادر گفت 24 سالشه، هی نگو 20. پدر سکوت کرد. من کلن مخالف بودم. یکی از دلایل مهم دیگرش هم این بود که هر وقت ارزان پناه میومد خونه ما، جوراباشو در میآورد پرت میکرد یه گوشه اونور اتاق. یه کار بی ادب، میری خونه مردم چرا جوراب پرت میکنی؟ مؤدب در بیا بذار یه گوشه. اصلا وقتی میری خونه مردم چرا جوراب با در میاری؟ خلاصه من دلایل خودمو برای مخالفت با این ازدواج داشتم، ولی مادر ولکن نبود. شب وقتی دوباره ارزان پناه چتر انداخت و اومد فسنجون اردک بزنه، مادر در لفافه بحث و پی کشید و گل از گل ارزان پناه شکفت و من ایش ایش کنان در حال ترک اتاق بودم که دیدم مادر عکس مهسا رو در آورده بهش نشون داد و ارزان پناه یک باره شد رب 1-1 و اصلا نتونست سرخی رخسار خودش رو کنترل کنه. شب که داشت میرفت خودم با همین چشای خودم دیدم که جوراباشو دستش گرفت و چشاش چنان برقی میزد که نیازی نبود لامپ دم در حیات روشن کنیم بدرقه کنیم آقا رو. خانواده مهسا چی بود حالا؟ مذهبی. خود ارزان پناه چی بود حالا؟ مذهبی. منم که از بچگی ضد مذهب و مذهبی، کلن دلایل برای مخالفت با این عروسی چی کم نداشتم بچه 11 ساله. مادر رفت پیه مادر مهسا داستان رو گفت آه چه نشسته ای مردی پیدا شده است، با اسب سفید و مهندس است و فلان است و خوش برخورد است، یاو 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 بچه نیست و مرد زندگی است و از این حرفا. عکسشو به مهسا نشون دادن و دروغ چرا؟ من اونجا نبودم ببینم مهسا گل از گل شکفت یا اخطف کرد. چیزی که شد این بود که آقا مادر من و مادر مهسا و ارزان پناه و مهسا با هم برم پارک برای آشنایی. مادر من و مادر مهسا این دوتا رو با هم روبرو کنن، اونا اونجا با هم زیر نظارت مادران با فاصله گپ بزنن ببینن تفاهم دارن یا که چی. این راه پیمایی های چهار نفره در پارک. وقتی مهسا و ارزان پناه جلوتر رفتند و مادران البته عقبتر، یه سه چهار جلسه ای ادامه پیدا کرد و هر دفعه ارزان پناه باز چتر میومد بعدش خونه ما و مشخصا معلوم بود که خوشش اومده و دیگه یه دل نه صد دل عاشق مهسا شده. بایدم میشد، مرد 44 ساله دختر 20 ساله رو داشت میگیره بیچکشون، بایدم میشد.
مادرت گفت 24 سالشه.
چی؟
مادرت گفت مهسا 24 سالشه، تو اصرار میکنی 20 سالشه.
آ 24 20 هرچی، اصلا قیافش میزد 18 سالش باشه. بیبی فیس بود آقا،
بیبی فیس
یعنی صورتش مثل بچه ها بود که سنش میاد پایین اونجوری.
خب
الغرض یه بار که میخواستم برم پارک، من آقا لج که منم میام، مادر من که خوشش اومده بود از این داستان پیاده روی در پارک و از این داستان اون حرفا که باونی وصلتی داشت میشد و اینا که سنت پیغمبر را به جا میاد و فلان و اون حرفا، نه نگفت. منم باشون رفتم پارک، داشتم میمردم از فضولی ببینم این ارزان پناه چقدر داره نزدیک میشه به مهسا، آیا دستشو میگیره، ماجش میکنه، چیکار میکنه. دیدم که نه، وقتی رفتم دیدم که نه، خیلی طبیعی اونم سلام کردم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام خانم، سلام خانم مهسا، از این چیزای اونجوری سلام. ارزان پناه که تیپش دیگه اصلا عوض شده بود، حالا شلوار جین میپوشید، نمیدونم تیشرت و اینا. جلوتر رفتن با مهسا، ما به فاصله 5 متر عقبتر که اگه خدای نکرده خدای نکرده وقتی کمیته ریخت و نیروی انتظامی، اون موقع نبود کمیته بود، کمیته ریخت و اینا گرفت اینا رو، ما آقا بپرین جلو بگیم آقا این مادر مهسا اینجاست با رضایت خانواده، اینا اینجا قصد ازدواج دارن، دوست دختر پسر نیستن و از این حرفا. آقا بذار من برسم به اونجا، آخه بیچاره کردیم ما رو. من چی بودم حالا؟ کرم تابازی و سرسره و این حرفا. پریدم سمت داستان سرسرا که دیدم اون تابو دیدم، مادر فریاد که آقا بیا 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 ما دنبال اینا بریم، گمشون نکنیم، کمیته اینا رو نگیره. از اون اصرار رو از من سرتق بازی و این حرفا و این کار و این حرفا، خلاصه چشون روز بعد نبینه ما اینا رو گم کردیم به خاطر من. ما رفتیم اونجا تاب بازی اینا، حالا هی تقصیر من بود، هی مادران عروس داماد آشفته و در به در تو این پارک گنده درندش دنبال این عروس داماد میگشتن. آقا ما 2 ساعت، من که میگم 3 ساعت، اینا گفتن 2 ساعت، ما 2 ساعت گشتیم اینا رو پیدا نکردیم. من دلایل کافی برای خودم دارم و کار به هیچ کس ندارم. من اعتقاد دارم که اینا عمدن ما رو گم کردن، برن یه خاک تو سری چیزی بکنن. هنوزم که 33 سال از این داستان گذشته اعتقاد دارم که نظریه من درسته. کار نریم. بالاخره عروس داماد رو ما پشت بوته ها پیدا کردیم و شانس آوردیم که مادران سکته نزدن، حتی نایزی سکته ناقصی زدن نزدن، خلاصه اینکه جور شد، داستان جور شد، خداوند تیر و تخته رو با هم جور کرد و مراسم سنتی خواستگاری و بله برون برگزار شد و ما همچی دعوت دعوت که چی؟ سابقه
9 سالی که این بچه های من دارم این رویه درس کنم، از سرم خسته باشم، به فکر ازدواج هم کنم، بس فکر بیتره که
ما هم دیگه هم خانواده عروس بودیم هم خانواده داماد. ارزان پناه هم که دیگه به سفارش مهسا لباس میپوشید، کت اسپورت و نمیدونم شلوار جین ایزی و کفش آدیداس تشریف آورد با کل خانوادهش و اینا که از محلات آورده بود. ما دیدیم آقا این اوضاع مساعد نیست برای مهندس، خلاص اونجا کار نداریم. یه ذره طول کشید، بعد چند ساعت مراسم سنتی مهریه و این شاخ نبات و فلان و قرآن این اون تعیین شد و توافق شد، صلوات فرستادند و کل کشیدند. دیگه مهمونا کم کم داشتن آماده می شدن برند و فشار و اینا کمتر شده بود، دیگه اون تنشنه یه ذره کمتر شده بود، آدم ها شروع کردن با هم دیگه مهربانانه تر صحبت کردن. مادر منم به عنوان بانی داستان تشکرات ویژه‌ای کرد از هم دیگه و شروع کرد به خاطرات تعریف کردن که آره ما اینا رو اینجوری با هم دیگه وصل کردیم و خاطرات پارک رو تعریف کرد، از جمله خاطره روزی که اینا چی گم شدن. در پایان خاطره گم شدن عروس و داماد، مادر گفت که من داشتم سکته می کردم که نکنه اینا رو گرفته باشن و ما چه خاک تو سر خودمون بکنیم، که همه خندیدن. وقتی همه بعد از خنده ساکت شدند و فضا در یک سکوت عمیقی فرو رفته بود، من به ناگهان با صدای بلند بچه 11 ساله گفتم امکان نداشت اینا رو بگیرن. هر کی اینا رو میدید فکر میکرد پدر و دختر هستن. آیا ارزان پناه 44 سال داره، مهسا 20 سال. اصلا جای نگرانی نبود. من به مامان گفتم الکی داری هرس میخوری مامان. باورتون میشه؟ واقعی داستانه. و سکوتی مرگبار بر فضای مراسم جاری شد و پدر مرا چشم قره‌ای زد که یعنی از امروز قرنطینه ای، چشمتون روز بعد نبینه. یه جورایی اصلا دعوا شد آقا، خواستگاری رینا ریخ بهم. بله بله خراب شد. من واقعا خراب کرد همه چی رو، من آخرش خراب کردم. اصلا پاره کردن داستان رو، ریختن دور. یه گروهی گفتن آره دیگه حرف حق بچه بشنو، یه گروهی هم خندیدن که آقا شوخی کرد اینا. داستان اون شب به سرانجام نرسید و در تمام طول راه در راه به خانه پدر مرا نهیب زد که تو پسر من نیستی که اینقدر بیادبی و چه حرفی بود زدی. و من اول خودم واقعا داشتم اینجوری فکر میکردم که خنده‌دار بود، من یه حرف خنده‌داری زدم اولا، ثانیا اینکه درست بود حرفم. اصلا وقتی رسیدیم خونه پدر منو به سمت اتاق هدایت کرد و 10 روز تمام در اتاق به حالت قرنطینه به سر بردم و با دنیای بیرون ارتباط نداشتم تا یاد بگیرم دهنمو کجا باز کنم کجا باز نکنم، که البته من یاد نگرفتم هیچ وقت. من قرنطینه امروز شما ملت برام خاطره است. اگه شما دارید تجربهش میکنید، اولش سخته، بعد میپذیری، عادت میکنی، تازه لذتشو میبری. یادمه وقتی از قرنطینه اومدم بیرون نور خورشید چشمو میزد و اصلا یه مدتی طول کشید دوباره تا با دنیای آزاد و دختر همسایه که عاشقش بودم میخواستم زنم بشه عادت کنم. ارزان پناه و مهسا چی شدن؟ دوباره رفت خواستگاری ارزان پناه، سیریش همه شروع انداخت تقصیر من، دختره رو گرفت، دوتا بچه هم داشتن تا همین اواخر که جدا شدن. تا خبر جدایشون رو پدرم به من داد زنگ زدم مادرم که من از اولش از این یارو ارزان پناه خوشم نمی اومد. مهسا دختره مثل پنجه آفتاب بیچاره شده که مادر گفت آقا تو نگران نباش، مهساس که جدا شده، تازه شوهر آلمانی هم گرفته رفته آلمان، وضعش هم خوبه. آفرین مهسا خانم، کسی که میره خونه مردم جورابشو پرت میکنه یه گوشه و باعث قرنطینه بچه 11 ساله میشه، لیاقت تو رو اصلا نداشت. وقتی اینو مادرم گفت واقعا این انگار انتقام قرنطینه رو از من گرفته باشن، همین که تلفن رو قطع کردم پریدم پشت کامپیوتر، موزیک رو زیاد کردم و شروع کردم به رقصیدن. حالا برقص چه نرقص، ماما 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 به این که قرنطینه زیاد شما رو اذیت نکرده باشه و درس کنم که همین الان بعد از پخش این برنامه من در اینستاگرام برای اولین بار در تاریخ خودم به طور زنده در خدمت شما خواهم بود و اگر شما هم درخواست دادید قبول خواهم کرد و با هم دیگر تا مدتی مدید گفتگوی خصوصی ولی عمومی طور میکنیم در انظار دنیا. پس تشریف بیارید اینستاگرام بنده آقا مجلس بیریاست، بفرمایید. خواهش میکنم، استدعا میکنم، قربون شما برم. نه بفرمایید آقا مجلس میچینید دونه پنیر دارید دور هم میخورید دیگه. ناراحت میشم الان ادامه همینو بیام.